بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح مطهر امام رضوان الله علیه و همه شهدای والا و قوم اسلام و همه حق دارانمون صلواتی اهدا میکنیم. در چند جلسه گذشته برای تبیین نظام اخلاقی اسلام یه مقدمه ذکر کردیم که در واقع تعریفی بود برای ارزش‌های اخلاقی. ولی ورود در یک بحث جامع احتیاج به مقدمات دیگری هم داریم که در ضمن بحث مورد استفاده واقع میشه و توجه به اونها مانع خلط و اشتباه و تشابه میشه. ما یاد گرفتیم ما طلبه ها که هر علمی یک مبادی داریم که اینا گویین که جزء مسائل اون علم نیست و مطالب اصلی اون علم را بیان نمی کنه، ولی سزاواره که قبل از ورود در اصل مباحث به اونها توجهش. و یاد گرفتیم میگند مبادی دو قسمه، مبادی تصوری و مبادی تصدیقی. به طور کلی حالا من اینا درسم پس میدم. مبادی تصوری برمیگرده به در واقع تعاریف واژه‌هایی که در اون علم به کار میره و احیاناً تفاوتش با موارد مشابه یا چیزی که در معرض تشابهی. برای اینکه در ضمن بحث شنونده یا کسی که بحث میکنه به خاطر اونسش با یک مطالب دیگری اشتباه نشه، قاطی نشه، بحث ها براش. مبادی تصدیقی مقدماتی است که اثبات مسائل به اونها احتیاج داریم. خودش جز مسائل اصلی علم نیست، اما اگه آدم اونها را حل نکنه اثبات خود مسائل مشکل میشه و گاهی مورد تشابه قرار میگیره. به هر حال به نظرم رسید حالا که وارد این بحث شدیم گویین که به حسب شرایط عادی و حال و مزاج چندان امیدی به پایان رساندنش نیست، اما حالا شروع میکنیم تا خدا چه باید. اصلا اخلاقی شاید خنده‌دار باشه تر این سوال که دیگه این مفهوم واضحی سر بی‌سوادی هم میدونه اخلاق یعنی چی. بیایم اینجا وقت آقایون رو بگیریم درباره این صحبت کنیم که اخلاق یعنی چی. اما یه خود که دقت کنیم ببینیم نه، خیلی هم بی‌جا نیست تر این. ما اخلاق گاهی در محاورات عرفی خودمون مطرح می‌کنیم. میگه فلانی اخلاقش خوبه یا اخلاقش بده. منظور کیفیت برخورد با دیگران. کسی در معاشرتش طوری رفتار بکنه که دیگران خوششون میاد، دوست داشته باشن، باشه ارتباط برقرار کنن، میگن اخلاقش خوبه، خوش اخلاق، با لبخند، با حرفای ملایم، با لطیفه گویی، با تواضع، اخلاقش خوبه. متقابلا اگر با تند و تیزی و با خشونت و اینا میشه، میگن بد اخلاق. در این تعبیر که اخلاق رو ما اینجا به کار میبریم، هیچ به ذهن ما نمیاد که مثلا نماز شب خوندن جز اخلاقه. چرا تو اخلاق داره؟ معاشرت با دیگران تو نماز شب نمیزنه. یا یاد خدا آدم چقدر داشته، خشوع داشته باشه در نماز، چرا تو اخلاق داره؟ پس اخلاق یه مفهوم متعارف و عرفی داره که مساوی هست با کیفیت رفتار با دیگران. اگر مناسب باشه دیگران میپسندن، میگن اخلاقش خوبه، اگر نمیپسندن میگن اخلاقش بده. این یه معناست. در مقابلش ما اخلاق در تقسیم علوم که حالا آقایان فضلا همه آشنا هستند، علوم را به دو دسته نظری و عملی تقسیم میکنند. علوم عملی را میگند چند دسته هست. یکیش اخلاق. اخلاق یعنی اون چی راجع به ملکات نفسانی صحبت می‌کنیم. در اونجا صحبت رفتار نیست که این کار و کار خوبی است، پسندیده است یا نیست. اینجا از ملکات صحبت میشه، یعنی یه صفات ثابتی. این در علم اخلاق از این ملکات بحث میشه. تو کتاب فلسفی و اینا وقتی از اخلاق صحبت میکنن، منظور ملکات نفس هست. اونم ملاک خوبیش حد وسط بین افراد و تفریده. میگن خلق خوب، اخلاق خوب اون است که بین افراد و تفرید باشه. برای هر صفت نفسانی یه حالت افرادی در نظر میگیرن، یه حالت تفریدی. این دوتاش میگن اخلاق ذمیمه، اون حد وسطش میگن اخلاق فاضله. هر خلق خوبی محفوف به دو خلق بدی هست، افرادش و تفرید. این در فلسفه اینجور اخلاق بباره. گاهی ما در محاوراتمون اخلاق را در یه جایی به کار میبریم که مثلا میگیم این کار واجب نیست، تقریبا، ولی اخلاقا خوب آدم انجام میده. تقریبا یه معنای مستحب درش اشراف میشه. مثلا آیا واجبه که آدم هر روز به همسایش سر بزنه اگر نیازی داره برطرف کنه اینا؟ میگم نه، واجب نیست، ولی اخلاقا خوبیم. این اخلاق یعنی در مقابل تکلیف واجب به کار میره. هیچ وقت امر واجبی رو نمیگن یه اخلاقیه. اخلاقا اینجوره یعنی واجب نیست، الزامی نداره، اما خوبه آدم. تقریبا معنای مستحب رو در فقه پیدا میکنه. اینم یه اصطلاح. با اینکه ما وقتی صحبت از اخلاق میکنیم، بعضی اخلاق هاست که موجب شرک میشه، گناه از گناهان کبیره است. ولی خب اون اصطلاح هم میگفت نه، اخلاق یعنی یه چیزی که خوب آدم رعایت کنه. این هم یه جور تعبیر است. یعنی این کاربردهای مختلف این واژه اخلاق را به قول ما طلبه ها حکم مشترک لفظی کردی. مثل این که یک لفظ است و چند معنا، گاهی به این معنا به کار میریم، گاهی به اون معنا. اون وقت احتیاج هست ما که حالا میخوام راجع به نظام اخلاقی اسلام صحبت کنیم یا ارزش های اخلاقی اسلامی، بگیم منظور از این اخلاق چیه، کدوم میشه و شامل واجبات و تکالیف واجب و اینها میشه یا نه. اخلاقا که میگیم یعنی مستحبات. آیا مخصوص ملکات نفسانی هست یا شامل رفتارهای خوب و بد هم میشه؟ و باز هم بحث های دیگری هست که میخوام خیلی معطلتون کنم. خواستم یه توضیحی بدم که حتی واژه اخلاق که از واضح ترین مفاهیم به نظر میرسه احتیاج به تعریف داره، باید حدود و ثغورش ذکر بشه که ما که میگیم اینا را اراده میکنیم، یک بیانی باید باشه که جامع و مانع باشه. در ضمن بحث یهو آدم ذهنش نره سراغ وقتی میگیم اخلاق یعنی امور مستحب، حالا یادم نکردیم نکردیم. یادم میاد حالا بیش از 50-60 سال دیدم ولی خیال نمی کنم یادم رفته باشه، مرحوم شهید رضوان الله علیه شهید ثانی در منیت المرید می فرماید اخلاق یکی از واجبترین علومه. اول علم توحید و عقاید رو میگه، دوم علم اخلاق، از واجبترین علومه. همین مستحبات که وجوبی نداره یاد گرفتنش، این قاطی میشه آدم. شهید اونجا میگه واجبه، ما میگیم اخلاقا خوب این کار بکنین، یعنی شبیه مستحبه. چه ربطی داره اینا به هم؟ چطور میشه واجبین از اوجب واجبات؟ یا در فرمایشات امام تو نوشته هاشون اینا ملاحظه فرمایشید، تهذیب اخلاق از واجبترین واجبات داشت طرفیم. یعنی چی این چطور؟ آدم گیج میشه. از یه طرف اخلاق میگیم یعنی یه چیز مستحب خوبه آدم رعایت نکردی اما طوری نمیشه، آدم رو نمیبرن جهنم. ولی اون میگه از واجبترین واجباته، چطور میشه اینا برن؟ غافل از اینکه دو اصطلاح هست، اون یه مفهوم عرفی است، در مکالمات عرفی ما به کار میبریم، این یک اصطلاح خاصی است، این مجموعه مسائل است که اینا سرنوشت انسانیت انسان به اینا وابسته است. اگر اینها رو به کلی کنار بگذاره میشه ان هم الا کل انعام بل هم اضل. پس باید بدونیم این اخلاقی که ما بحث میکنیم این چه جور چیزیه، از چه مسائلی صحبت میکنیم. یاد گرفتنش که میگیم واجبه، چه جور چیزایی که رو یاد گرفته؟ مستحبات که یاد گرفتنش واجب نیست. این بحث هایی که در چند جلسه گذشته راجع به تعریف ارزش اخلاقی مطرح کردیم و اینا، هممون این بود که موضوعات اخلاقی که از نظر اسلامی ما مورد بحث قرار دادیم و کم و بیش میشه گفت علم اخلاق اسلامی یا چیزهاییست که تهذیب اخلاق به اونها مربوطه، این چگونه مفاهیمیست. گفتیم باید حسن فعلی و حسن فاعلی داشته باشه و حسن فاعلی یعنی با نیت خوب. این بحثایی که شد در واقع تعریفی بود برای اینکه ببینیم مسائل اخلاقی چگونه مسائلی است. ولی تعریف فقط فایدهش همین نیست، این فایدهش همین بود که آدم با مفاهیم دیگری اگر از قبیل مشترکات لفظی است آدم بتونه تفاوتشو بدونه که در اینجا کدوم معنا از معانی مشترک به کار رفته تا خلط نشه با معانی دیگر همین واژه. ولی گاهی از یه جهت دیگه هم این مبادی تصوری آموختنش و بحثش خیلی مفید هست. و اینه که گاهی تعبیرات مشابهی و قریب به هم هست، در یک مورد گاهی این واژه به کار میره گاهی اون واژه، آدم خیال میکنه که اون واژه ها مشترک لفظی هستن، یعنی هر ستاشون به یک معنا هستن، مشترک معنوی هم بذرن یا نه هیچ کدومشون مترادفه. آدم پیر که میشه کلمات یادش، چند تا لفظ وقتی برای یه معنا باشه میگن مترادف هستن. مثلا گاهی میگیم این کار اخلاقا لازمه، باید این کار انجام داد. در کنارش در همون مورد مثلا به پدر مادر باید احسان کرد، کلمه سوال اخلاق است. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. کسی که احسان به والدین کنه خلق خوبی داریم، اخلاقی هست. در همین جا گاهی به جای این که بگیم احسان به والدین خیلی خوبه، خلق خوبی است، میگیم پدر و مادر حق دارن برای انسان که آدم احترامشون بکنه، به اونها احسان بکنه، خدمت بکنه. نمیگیم احسان به والدین، گاهی میگیم یعنی حقشون رو ادا کنه آدم، احترامشون بگذاره، اطاعتشون. این که گاهی میگیم اخلاقا احسان به والدین خوب است یا لازم، گاهی تعبیر میکنیم که حق دارن پدر و مادر که ما بهشون احترام کنیم یا اطاعتشون کنیم یا امثال اینا، یه همچه مسئله رو تو ذهن میاره که شاید اصلا این دوتا تعبیر یک معنا داره. بگیم حق دارد یا بگیم اخلاقا باید این کار رو کرد، این یکیست. اخلاق چه بگیم؟ اخلاق چه بگیم؟ حقوق، حق اونهاست یا بگیم ما اخلاقا، حد اکثر متضایفن. اونها حق دارن، بر ما واجب است اخلاقا، از طرف ما که از انجام میدیم یک واجب اخلاقی است. اون که تعلق داره به پدر و مادر حق پدر و مادر. پس حقوق و اخلاق با هم متضایفن. یعنی چیزی اخلاقا خوبه که حق کسی ادا بشه. پس حقوق و اخلاق شبیه همن یا یکی هستن. اون چه باز این احتمال رو گاهی تقویت میکنه اینه که گاهی در علم حقوق میگن از منابع حقوق اخلاق. گاهی در بعضی کتاب‌های فلسفه حقوق اونایی که آشنا هستن متوجه هستن میگن منابع حقوق چیه، حق از کجا پیدا میشه. یکی از منابعی که معرفی میکنن میگن از اخلاق. پس من میشه اخلاق حقوق یکیه، بنابراین این منابعشه اونم نتیجهشه. باز اگر ما تعریف دقیقی از اخلاق و از حقوق نداشته باشیم، این تصور برای ما پیدا میشه ما یه جای دچار اشتباه میشیم. مثلا حقوقی که فرض کنید در قانون اساسی آمده در یک کشوری الزامی هست، یا حقی که در معامله یادم کردیم طرف حق داره که مبیر آدم سالم در اختیارش قرار بده، یا خونه اجاره کرده حق داره سر موعد آدم خونهش رو تحویلش بده، یا چیزهای از این قبیل. خیال میکنیم اینها با دوتا مفهوم از سر راجبه یک موضوع هست، یه مطلبی، در صورتی که اینجور نیست. حقوق با اخلاق دو مقوله هستن، تصادق دارند. گاهی در یه مواردی هم این صدق میکنه هم اون صدق میکنه. آقایون آشنا هستن اماخص مطلق از لحاظ موردی، اماخص مطلق موردی نه مفهومی. مفهوم ها متباینن اما مصداقا گاهی تصادق بدار میکنن، گاهی هم این مفهوم صادقه هم اون صادقه. یا هم مرخص منوج به خصوص. به هر حال اینا توضیح این بود که نه حتی ما وقتی در علم اخلاق هم میخوام بحث کنیم خیلی جا داره که دقیقا تعریف رسای کاملی از کلمه اخلاق داشته باشیم. که بدونیم شامل چه مسائلی میشه، چه نفع بحثی را اقتضا میکنه و نسبتش با سایر علوم چه نسبتی است. قاطی نکنیم، ولی زیاد اتفاق میفته که بحث ها قاطی میشه، در مقام اثبات و نفع یا اینها اشتباه کاری میشه. برای اینکه یه توضیح بیشتری و ارتباط به خصوص این جهت توضیح بیشتری داده بشه، عرض میکنم همونطور که اشاره کردم، اونایی که تقسیم علوم میکنن، البته اینا علوم حقیقی عقلی را اینجور تقسیم میکنن، ولی همه اقسام علوم در اینا نمیگنجه. اول یه تقسیم کلی میکنن، میگن یک علم گاهی علم نظری است، گاهی علم عملی است. یعنی نتیجه تحقیق در یه مسئله گاهی این است که آدم یک نوع اعتقادی پیدا میکنه، لزوماً معناش این نیست که باید و نبایدی در مقام عمل پدش بیاد. انسان روح داره یا نداره؟ روح انسان مجرده یا مادی است؟ این حقیقتی را اگر ثابت بشه و بفهمیم حقیقتش را، یک مجهولی برای ما معلوم شده، این چیزی را فهمیدیم که نمی‌دانستیم. اما لزوماً این معناش نیست که اثری در عمل ما یا نشان خود این خود به خود مستقیماً رابطه عمل را روشن می‌کنه. ولی بعضی از علوم هست، یعنی گزاره‌های علمی، طوری است که نشون میده که این کارا باید کرد یا نباید کرد. یا میگن علوم عملی. گاهی هم میگن اونها را عقل نظری درک میکنه، اینا عقل عملی درک میکنه. که حالا وارد این مسئله نمیشم، چون خود این اصطلاح عقل عملی از مشترکات تعاریف متعدد داره. به هر حال ما علوم عملی را، یعنی اون چه با رفتارهای انسان جهت میده، میگه این کار بکن یا نکن، خوب است یا بده. حالا به صورت جمله خبری بگیم، میگم این کار خوب است، یا بگیم باید بکنی، امر و نهی باشه، بکن نکن. همون بکن نکن را گاهی میتونیم بگیم خوب است یا لازم است. به صورت جمله خبری میگیم. تنها جمله خبری یا انشائی نشانه این نیست که یک قضیه عملی است یا نظری. این علوم عملی را، یعنی اون چه مربوط به رفتار اختیاری انسان هاست، یا اگه این موجود مختار دیگری باشد، مثلا شاید درباره جن هم جایی. حالا محل بحث ما و محاورات ما، ما با جن صحبت نمی کنیم معمولا، بنده که ندیدم، خدمتشون نرسته، صحبتی نداشت. صحبت های ما معمولا با آدمیزاده هست. اونجا وقتی صحبت از این مفاهیم میکنیم با گویندگان انسانی صحبت. اونجا که میگیم باید این کار بکنین، یعنی انسان دیگری که فاعل مختاری است، باید با اختیار خودش این کار رو انجام. این سه جور ما مفهوم از این قبیل داریم که جهت رفتار را مشخص میکنه که این کار را باید کرد یا نباید کرد، خوب است یا بد است، لازم است یا لازم نیست. یکیش مربوط به خود انسان است و اگر هرچند هیچ انسان دیگری نباشد، خودش باشد و خودش، ممکن است یک گزاره ای داشته باشد که جهت رفتارش را تعیین کنی. مثلا بگی پرستش خدا واجب است. اگر فرض کنید یک انسان در عالم زندگی میکنه، آدم که حضرت آدم روی زمین، البته حضرت آدم همراه حضرت حوا با هم بوده، یه انسان دیگری بود، اما جامعه ای نبود. اون وقت وقتی میگفتن یجب و عبادت الله، این یک سنخ مفهومی است که در مورد یک فرد خودش باشد و خودش جا دارد بهش گفته. یه وقت یه سلسله مفاهیمی است که جهت رفتار را معین میکنه، ولی شرطش این است که بین افراد دیگه باشه، بین انسان‌های دیگه. یا بین گروه ها یا بین قشر ها یا بین فرد و فردی. اگه این انسان دیگری نباشه این مفهوم اصلا جا نداره. که ظلم بده، وقتی آدم خودش بشه و خودش به کی ظلم میکنه؟ حالا درسته ما ظلم را به یک معنای وسیع، ظلم به نفس هم اتهام، اینا اینم توسعه است. حالا خیلی در مثل مناقشه نکنید. به هر حال رفتارهایی است که طلبکار بودن، کسی بر کسی حق داشت، حق کسی را ادا کردن، شکر ولی نعمت به جا آوردن، از این چیزها مفاهیمی است که در زندگی اجتماعی مطرح میشه. اگه یه انسان تنها باشه این مفاهیم اجتماعی اونجا مطرح نمیشه. در اینهایی که مفاهیم اجتماعی در شرط هست، باز دو جوهه. یه وقتش ساختار این گزار طوری است که یک پشتوانه الزامی از خارج داره. یعنی اگه آدم عمل نکنه، موافقت نکنه، یه عامل خارجی اونا مؤاخذه میکنه یا حتی کتکش میزنه یا حبسش میکنه. اینا میگه قانون اجتماعی. یه وقت من میگم به دیگران احسان بگیم، کسی هم نکردم، کسی میگه مطالبه کنه، اگر مخالفت کرد زندانش کنه. اونجایی که یک ضامن اجرایی بیرونی داشته باشی، اینا رو میگن مفاهیم حقوقی. اون چه در علم حقوق مطرح میشه در کنار علم اخلاق، هر دو اینا مباحث عملی هستن، در یه مواردی هم هر دوشون صدق میکند، اما حیثیت حقوقی بودن غیر از حیثیت اخلاقی مونه. حیثیت حقوقی بودن یعنی من از دولت میترسم، اگر نکنم کتکم میزنن، زندان میرن، مؤاخذه میکنن، دادگاه میکشن، آبروم میره، از اینا میترسیم. ولی اخلاق اینجور نیست. در رو هیچ کس هم ندونه و اخلاقا اون کسی که ملتزمه این که کار خوبی بکنه، اون کسی بفهمه یا نفهمه، بلکه سعی میکنه اصلا کسی نفهمه. اون ارزش های باطنی شا خودش داشته باشه دیگه، اصلا متوجه نشه. از یک انسانی، از یک قوی، یک ضامن اجرایی بیرونی از سلخ انسان یا فرض بشه، مثلا جن، این نمیترسه، ابایی نداره. اون یک عامل درونی داره که باعث میشه این کار رو حتما انجام بده یا نه. اونی که ضامن اجرای بیرونی داره میگن حقوقی، گاهی هم قانونی هم بهش میگن. و اونای دیگر را اخلاقی خالص میگن. همینجا یکی از فرقای اساسی بین مفاهیم اخلاقی و حقوقی روشن میشه که مسائل اخلاقی ضامن اجرایی بیرونی نداره. آدم بخیل باشه یا سخاوتمند باشه، کسی نمیاد به واسطه زندان چرا بخیلی یا چرا سخاوتمندی. بله، اگر یه جای قانونن ملزم باشد که مالیات بپردازه یا طلب یک کسی را بده نداد، اون بله ضامن اجرایی داره، میکشنش دادگاه و چه بسا زندان هم داره. اون حیثیت حقوقی شده. اما حیثیت اخلاقی شده که من خودم دوست دارم، با انگیزه خودم این کار رو انجام میدم، نتیجهی که ازش میخوام محفوظ بودن از مؤاخذه دیگران و یا از زندان و اینها نیست. به خلاف حقوقی، اگر آدم فرض کنید مال کسی را نخوره اما از ترس حکومت باشه، این ضرری به حقوقی بودنش نمیزنه. از نظر حقوقی وظیفه‌شو عمل کرده، مال مردم نخورده، دزدی نکرده. اما اخلاقا بستگی به نیتش داره، باید حسن فاعلی داشته باشه که چرا. از میان این گزاره هایی که مربوط به رفتار انسان هست، بخشی هست مربوط به مدیریت کلان جامعه است. تنها نه اینکه مال جامعه است و در جامعه مفهوم پیدا میکنه، اصلا مربوط به مدیریت و کلان. اینا رو میگم مفاهیم سیاسی که خیلی نزدیک به حقوقی. بنابراین علوم نظری ما سه دسته کلی میتونه داشته باشه. علوم عملی نظری، اخلاقی، حقوقی، سیاسی. گاهی ممکنه یک فعل اخلاقی، یک فعل اختیاری مصداق هر سه تا اینا باشه، ولی حیثیتش فرق میکنه. از لحاظ اینکه مربوط به مدیریت کلان جامعه است میگن سیاسی است. از اونجاست که با انگیزه جلوگیری از مؤاخذه و عقوبت و اینهاست میگن حقوقی است. از اون جهتی که فقط با یک انگیزه درونی شخصی انجام میگیره، حالا نتایجی هم ازش انتظار داره، نتایج اخروی معنوی، اونها سر جای خودش، اما کسی الزامش نمیگونه که باید این کار انجام بدی یا ندی. این از این حیثیت کش میگه اخلاق. ولی ممکنه هم واجب حقوقی باشن، هم سیاسی باشن و هم اخلاقی باشن. از اون جهتی که مربوط به جهات معنوی و رشد معنوی انسانه بحث اخلاقی است. از اون جهت که مربوط به این است که اگر مخالفت کنه دولت او را مؤاخذه میکنه یا کسی دیگه میره ازش شکایت میکنه، اون حقوقی است. و از اون جهت که مربوط به مدیریت کلان جامعه است، اونو میگن حکم سیاسی است، قضیه سیاسی است. به هر حال تفاوت بین اینها برای ما طلبه ها، مسلمان ها به خصوص کسانی که با علوم است، یک اشکالی پیچیده تری مطرح میشه که فرق گذاشتن بین اینا اونو حل نمیکنه. ما گاهی میگیم این حکم فقهی است یا اخلاقی. و اینجاست که خیلی بین خودمونی ها هم خلط واقع میشه. من دیدم بزرگانی در جلسات در سطح خیلی بالایی ساعتها و جلساتی بحث کردن در بین فرق بین فقه و اخلاق. البته در اونجایی که موارد متصادق داره که این از چه جهت باید بگفت فقهیست، از چه جهت باید بگفت اخلاقیست، این چه فرقی میکنه، مخصوصا با توجه به این نکته دیگری. میبخشید من این حرفای خشک میزنم امشب دیگه، حالا اینجور پیش آمد گاهی هم آدم اشتباهاتی هم میکنه، عفو بفرم. ما یک تقسیمی داریم در معارف دین. خیلی معروفه که معارف دینی، آموزه های دینی سه بخش. یه بخش عقاید مربوط به قلب و درون انسان، یک بخش اخلاق مربوط به ملکات و صفات نفسانی، یک قسم احکام است که مربوط به رفتارهای خاص است، نه یک صفت ثابت. این کار بکن یا نکن، واجبه یا حرام. عقاید را میگم مربوط به علم کلامه. اخلاق هم که پیداست علم اخلاقه. بقیه اونایی که مربوط به رفتارهای خاص است، همه اینا مربوط به فقهه. اون وقت در مصادیق احکام اخلاقی خلط میشه. از یه طرف اخلاق میگه مربوط به ملکاته، از یه طرف مصادیق این رفتار مثلا بخشش کردن. یه وقتی میگیم حاتم آدم سخیه بود، یعنی یه ملکه نفسانی داشت، این اخلاقی است. و میگیم در اینجا بخشش بکن، انفقه فی سبیل الله. کسی که بخشش کند چقدر ثواب دارد، حالا انفاق واجب یا انفاق مستحب. این چیه؟ این مربوط به اخلاقه یا مربوط به فقه است؟ خب در این که هر دوش صادق هست نباید تشکیک کرد. میشه گفت از یک جهت مربوط به اخلاقه، اما حالا واقعا اگر خواستیم تقسیم سگانه ای که گفتیم عقاید و اخلاق و فقه، این در کدوم از این بخش ها قرار میگیره؟ بخشش کردن به یک فردی در این مورد خاص، حالا صفت جود و سخاوت و اینا رو اصلا ما نمیدونیم. امروز انفاق کرده یک فعل سخاوتمندانه، این از نظر اخلاقی مصداق اخلاق یا مصداق فقه هست؟ علم اخلاق باید اینا بیان کنه یا علم فقه؟ اینا رو عرض میکنم برای اینکه این مبانی تصوری رو خیلی یه دستی نگیریم. تو خیلی مباحث هست که وقتی مبانی تصوریش یعنی تعریفات، اینکه ما در این علم این کلمه رو به کار میبریم، ما به چه معنایی این کلمه رو به کار میبریم؟ غفلت از این باعث اشتباهاتی در بحث میشه که اصلا مسئله عوض میشه، راهی خلط میشه، مفهوم میشه. خب حالا پس این مشکلی که گفتم ما مسلمان ها اینا داریم اینه که اخلاق و حقوق و سیاست رو از نظر مفاهیم ما دسته‌بندی کردیم، یه دسته یه تقسیمی روی اینها میاد. گاهی میگیم اخلاق عرفی، گاهی میگیم اخلاق دینی، گاهی میگیم احکام قانونی، احکام مدنی، گاهی میگیم احکام دینی. یک کار است، اما از یه نظر حکم مدنی است، از یه نظر حکم دینی است، حکم فقهی است. این چه جور باید فرقش گذاشت؟ از این طرف تو قانون مجلس شورای اسلامی تصویب کرده باید چنین کاری کرد برای فلان، مثلا هر کسی خونش باید چقدر عوارض شهرداری بپردازه، مثلا لازم این حکم مدنی است، حکم قانونی است، ربطی به فقه نداره. از این طرف ما میخوام بگیم شرعاً اینجا واجب است این کار رو بکنیم یا نه، اگه نکنیم گناه کردیم شرعاً یا نه. و به هر حال این مسئله فقهی است، این مسئله عرفی است. اینا رو باید در تعاریف لحاظ کنیم. حتی یک جهت دیگه این که گاهی یک موضوعی مربوط به یکی از این علوم عملی یه وقت با عقل فقط اثبات می‌کنیم، یه وقت با مبانی تعبدی با کتاب و سنت اثبات. گاهی میگن مثلا این حکم فقهی نیست، حکم اسلامی نیست، این چون عقل میگه احتیاج به اسلام نداره. این از یه نظر، در صورتی که ما حکم فقهی را چیزی به تعریف کنیم که فقط از راه کتاب و سنت اثبات شده باشه. اما گاهی میگیم حکم فقهی یعنی اون چه مربوط به تکلیف انسان در مقابل خداست. وقت در اصول هم میگیم ادله اثبات احکام چهار تا شکشم عقله. گاهی هم در مباحث فقهیمون فقهای بزرگی مثل شیخ انصاری وقتی میخوان یه مسئله رو اثبات کنن میگن علیه و دلیل علیه من الادله الاربعه الاول العقل. آیا این فقهیه این که با دلیل عقل اثبات میشه یا نه حکم فقهی اونه که فقط از راه کتاب و سنت اثبات بشه؟ اینا برمیگرده به این که ما در تعاریف باید دقت بیشتری کنیم. وقتی میگیم تکالیف الهی هر چه باشد، آیا قید میکنیم تکالیفی که از راه وحی اثبات شده یا نه؟ هر تکلیفی ما در مقابل خدا داشته باشیم یک امر فقهی است، خواه دلیلش عقل باشد خواه نقل باشد. یکی از چیزهایی که خیلی این مسئله درش اهمیت فراوان داره مسئله ولایت فقیهه. شاید شنیده باشید، البته شما بیشتر از ما شنیدید، ما که گوشه و کنار پیرمردی هستیم و اینا بهم میشنیدیم، شما که اونا حتما بیشتر شنید. بحث میکنه در اینکه مسئله ولایت فقیه کلامی است یا فقهی. میگن اگه شما ولایت فقیه ها از باب عقل اثبات بکنید، میگه لازم است در زمانی که پیغمبر امام معصوم نباشه خدا یه راهی تعیین کرده باشه برای حل مسائل اجتماعی انسان. و این میشه مسائل دنباله بحثی که اثبات نبوت و امامت میکنه، این هم دنباله اونه، مسئله کلامی. یه وقت از راه مقبوله عمر ابن حنظله و مرفوعه ابو خدیجه میخوایم اثبات کنیم. دلیل فقهی این حدیث است و این سند چیه و روایت دلالت چیه است؟ این بحثا ما میشه حکم فقهی. آیا فرق حکم فقهی و کلامی در همینه که یکی از راه عقل اثبات بشه یکی از راه دلیل تعبدی، یا نه نحوه دلیل دخالتی در ماهیت مسئله نداره؟ شاید فرق اصلی بین مسائل کلامی و فقهی باشه که اون چه مربوط به اعتقادات هست در کلام و نسبت بشه. در اونجا که بحث به نبوت و شؤون نبوت بحث میکنند، باب اینه که اعتقاد به نبوت از اصول دین است، اعتقادش رو اونجا بحث میکنند. اما در فقه بحث میکنند که من واجب اطاعت کنم یا نه به عنوان سایر واجبات. به هر حال فرق بین اینها میذاشتن. حتی تعیین روش اثبات یک مسئله که یکی از مبادی علوم است که ادله اونها رو به راههایی که باید استفاده کرد، راه اثبات مسائل را توی مبادی اثبات میکنند. اینها را اگر ما دقیق و کامل بحث کنیم و توجه داشته باشیم، در ضمن بحث خیلی اشتباهات خود به خود حل میشه. دیگه احتیاج به بحث های طولانی و جدل ها و گاهی تعبیرات مثلا سبک درباره دیگران به کار بردن و اینا پیش نمیاد. ولی گاهی در اصل اینکه تعریف ها روشن نیست، جا به جا آدم به کار میبره اصطلاح کلامی رو با فقهی، یا اخلاقی رو با فقهی، یا بالعکس. اون وقت باعث میشه که آدم حرف طرف رو درست درک نکنه، یا سوء ظن نسبت به اون پیدا کنه، یا بگه بی سواد بلد نبود چجور اثبات کنه مثلا، در صورتی که شاید اولا این طرف باشه که ما سوادمون کم بود. به هر حال اینا بحثا رو کردم، شما رو خسته کردم، برای اینکه توجه داشته باشیم. ما معمولا توی کتابای درسی ما این چیزا رو کمتر بیان میکنه. حالا معمولا تو کتاب منطق اول میگن مبادی علوم و مسائل و تقسیم، گاهی تو بعضی کتابای اصولی هم اشاره میکنن، اما بحث مفصل و فرق اینها و چه آثاری داره دو اینا یادم نمیاد من تو هیچ درسی از استاد یاد گرفته باشم. از بس سوال برام پیش اومده و از اینا سوال کردم و اینا، مجموعش چیزای سر هم بندی کردم، والا یادم نمیاد توی کتابی تفصیلا اینا را خونده باشم و یاد گرفته باشم. خب حالا ما وقتی از اخلاق صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم معنای عرفیش منظور نیست خوش اخلاقی و بد اخلاقی که مردم میگن، یعنی فقط در رفت. این یکی از مسائل اخلاق است که در معاشرت آدم خوش معاشرت باشه یا نه. در روایات هم خیلی تأکید شده، سفارش هم شده که با دیگران با روی خوش برخورد کنید. اگر با مالتون نمیتونید به دیگران خدمت کنید، با روی خوشتون، با زبان خوشتون با دیگران برخورد کنید. بله این مسئله اخلاقی است، ولی اخلاق منحصر به این نیست. هر آن چه دخالت داشته باشی در رسیدن انسان به کمال و قرب الهی و قوامش به نیت انسان باشه، طبق تعریفی که کرده بودیم از اخلاقی، این در حوزه این بحث قرار میگیره. اختصاص به ملکات هم نداره این اصطلاح، این کاربرد از اصطلاح فلسفیش اعم است، چون بحث فلسفیش گفتیم اختصاص به ملکات داره. اما اینجا نه، از نظر من خود رفتار هم میگیم در اخلاق اثبات میشه که این مثلا احسان به والدین تکلیف خوبیست، حسن است، حس داره، بلکه یکی از واجبترین واجباته، یک بالاترین ارزش‌های اخلاقی را دارد. از یک طرف تفاوت این یک جهت در حقوق در اخلاق مختص به ملکات نیست و مختص به رفتار معاشرتی با دیگران هم نیست، هم از اون وسیع‌تر است هم از این وسیع‌تر. اما فرقش با حقوق و مسائل حقوقی، مسائل قانونی بیشتر از اون که شاخص‌تر هست در فرق بین این دوتا در انگیزه رفتاری انسان. اگر من یک کاری را که معامله کردیم میام سر فلان وقتی باید تحویل بدم جنس را، اگر به خاطر اینکه خدا بر من واجب کرده این کار را انجام بدم، یه ارزش اخلاقی را ایجاد کردم. ممکنه طرف ها یادش هم نباشه، اگرم ندم به جنس های امروز ندم تأخیر بیندازم تا بره شکایت کنم و بیاد چیز بکنه، کسی هم به مؤاخذه من نرسه، از اینا باکی نداشته باشم، یا پارتی داشته باشم کار ما رو درست میکنن. ولی حکم اخلاقش هست سریاش. چرا؟ چون انگیزه درونی دارم، نیت دارم که این کار خوب رو انجام بدم به خاطر اینکه خوب از خدا پسنده و نهایتا موجب تقرب به خدا میشه. اما اگه صرفا به این که به خاطر یه اشتباه میپسنده، اگر این کم فردا من رو هو میکنم آبروم میریزه تو، چک کشیدم من رو واخواست بشه، خب آبروم تو جامعه که میریزه، فردا دیگه کسی به من نصیحه نمیده، چک من رو نمیپذیره. از این جهت مقیدم که چکم بر نگرده. این ارزش اخلاقی نداره، ارزش حقوقی داره. آدمی از نظر حقوقی مقید قانوناً درست رفتار میکنه، اما ارزش اخلاقی نداره، چون نیتش این بود که آبروش محفوظ باشه، مردم تعریفش کنن. و از همینجا یه فرق اساسی بین اخلاق اسلامی و دینی و اخلاق فلسفی روشن میشه. مخصوصا ما توی کتاب هامون، خصوص کتاب های کلامی، بیشتر حسن قبح اخلاقی را و عقلی را وقتی تعریف میکنیم چی میگیم؟ میگیم فعل خوب چیه؟ اونی که عقلا مدح میکنن. از تعریف کار خوب چیه؟ اونی که عقلا مدح میکنن، ستایش عقلا، این نشانه که این کار خوبه. کار بعد کدومه؟ اونه که اغلا مذب نکنه. این حالا این تعریف از کجا آمده، چقدر اعتبار داره، حالا من در مقام بحثش نیستم، اما این به هر حال خوب و بدیش به همینه که دیگران این کار رو بپسندند یا نه. و دیگران البته دیگران عاقل. طبعا انگیزه منم برای این کار اینه که دیگران بگم آدم خوبیه. این ارزش اخلاقی اسلامی نیست. چیزی که من کاری رو که انجام بدم فیاد حسن فعلی دارد، 100% حسن فعلی داره، یعنی کار خوبیه. اما حسن فاعلی از نظر دینی ندارند، برای اینکه این خودش اینو ریاست، اینو تظاهره. ما یک کاری بکنم که دیگران بگن باریکالله. ارزش اخلاق اسلامیش اونجاییه که من به این نیت انجام میدم که خدا میپسنده نه مردم. اما از نظر اخلاق فلسفی نه، همین که نیت هم این باشه که اون کاری رو که عقلا انجام خوب میبذارن انجام میدم. ولذا توی کتابهای فلسفی اینا وقتی از اخلاق خوب اینا میشه، من یادم نمیاد تو کتاب‌های قدما هیچ صحبتی از نیت شده باشه. برعکس میگم باید به حد ملکه برسه. به هر حال فرق بین اخلاق از دیدگاه اسلامی، یعنی اونی که اسلام میگه اخلاقی پسندیده است، قوامش به اینه که که علاوه بر این که حسن فعلی دارد، که حسن فعلی را تعریف کردیم چیه، علاوه بر اون من به یک نیتی انجام بدم که خدا خوشش بیاد. میتونه اون ترس از عقاب باشه، میتونه طمع در بهشت باشه، میتونه این باشه که ابتغاء وجه الله. اصلا هیچ توجهی به سبب عذاب و عقوبت جهنم نداره، توجهی به ثواب بهشت داره. کار انجام چون تو دوست داری. در این باره به مقداری بحث کرده بودیم. این عالی ترین ارزش اخلاقی اسلامه. البته اون خدا میدونه که کسی که یه همچه کاری رو بکنه او چگونه باش معامله کنه. اون دیگه مربوط به اوست. اون روش بنده نوازی را خوب بلنده. ما نباید بهش یاد بدیم. ولی او این منی که دارم انجام میدم الان هیچ طمع اینا در ثواب بهشتی دارم. من ترسی از این که اگه این کار بکنم نکنم میبرم من رو جهنم. خدا چون تو را دوست دارم و تو این را دوست داری این انجام. این عالی ترین ارزش اخلاقی دینی است. اما اصلی از این در نوشته های دیگران غیر دینی ها من یادم نیست دیده باشه. تنها در بین فیلسوفان اخلاقی که یک ابتکار معروفی داره کانت هست که یک نیت رو در فعل اخلاقی شرط میکنه، اون میگه نیت اطاعت عقل، اونم اطاعت خدا و اینا مطرح نیست. میگه این کارو میکنم چون عقل میگه بکنم، به خاطر نفع مادیش نیست. میگه اگه کار رو برای نفع مادیش انجام بدی یا حتی برای ارضاء عواطف مادر، یک کاری میکنه مادر عاطفه مادری اقتضا میکنه، این میگه ارزش اخلاقی نداره. اون وقتی ارزش اخلاقی داره که میگه چون عقل میگه این کار رو بکن و انجام بده. تازه او که نیت رو معتبر میدونه، این نیت رو معتبر. اما نیت اطاعت خدا، تقرب به خدا، رضایت خدا، ابتغاء وجه الله، یریدون وجهه، این اختصاص به دین داره. خدای متعال انشاءالله به همه ما توفیق بده که بتونیم در این مسیر قدم داریم برسیم به یک جایی که خالصانه بتونیم این ادعا رو بکنیم که خدایا بعضی کارامونا انجام میدیم به خاطر اینکه تو دوست داری. و صلی الله علی محمد و آله.